ساعت 9 صبح با افتخار از استودیو پخش رادیو جوان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. انشاءالله که روزتون پر از برکت و اتفاقات خوب باشه. دعوت میکنم از اندلس تا تهران رو بشنوید.
اندلس تا تهران، به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده، سلام، تسلیت عرض می‌کنم. آنچه در مشرق زمین گذشته است و می‌گذرد همواره برای همگان منشأ جذابیت‌هایی بوده، علی خصوص کسانی که در غرب زندگی می‌کنند. همواره دلشون می‌خواسته بدونند که این تمدن پیشرفته و این پیچیدگی در دریافت‌های معنوی از کجا آمده. به همین دلیل دانش شرق‌شناسی رونق پیدا کرد، علی خصوص در نیم قرن گذشته. این برنامه کاوشگر در مورد دانش شرق‌شناسی با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما دوستان سلب کرده، این برنامه را بشنوید. هرچند خود ما هم معتقدیم که هیچ چیز در دنیا و در زندگی جای کتاب خواندن را نمی‌گیرد. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. 30881 شماره یه که در اختیار شماست برای ارسال پیامک 224000 و 225952 تلفن هایی هستند که صدای شما رو دریافت میکنن و به گوش ما میرسونه. یادتون باشه که موضوع این برنامه به شرق شناسی ارتباط داره، به شناختی که خود ما از شرق و از زندگی شرقی خودمون داریم، شناختی که بین ما و غربی ها کنتراست یا تفاوت ایجاد میکنه و اساساً معنی و مفهوم دو واژه شرق و غرب رو به لحاظ فرهنگی، جامعه شناختی و روان شناختی میسازه. موضوعی که خیلی از ماها باید اطلاعاتی در موردش داشته باشیم. آنچه امروز به عنوان سبک زندگی ما ازش پیروی میکنیم زاده رفتار پیشینیان ماست و شناخت شرق یکی از اساسی ترین نیازهای ما انسانهای شرق است. همراه شبکه رادیویی جوان هستید. امیدوارم از موضوع امروز هم لذت ببرید. محسن رسول اینجا در استودیو حاضره. محسن سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا، بنده عرض سلام و همچنین تسلیت دارم خدمت شما آقای عقلی و خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
متقابلا به تو تسلیت میگم. چه خبر امروز صبح؟
خب امروز صبح در مورد شرق شناسی استشراق یا همون خاورشناسی صحبت خواهیم کرد. پیدایش اصطلاح شرق شناسی یا استشراق به سال 1779 میلادی برمیگرده. در این سال برای اولین بار اصطلاح اورینتالیسم که از واژه اورینت گرفته میشد در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به کار رفت.
اورینت یعنی شرق در فرهنگ آکسفورد.
و چیزی حدود 60 سال بعدش در سال 1838 میلادی همین واژه در فرهنگ علمی فرانسه درج شد. حالا تعریفش چیه؟ این اصطلاح شامل همه شاخه‌های دانشی میشه که به پژوهش درباره زبان، تاریخ، دین، علوم، آداب و رسوم و فنون همه ملت‌های شرقی می‌پردازه. در اندیشه اروپایی جهان شرق شامل همه ملت‌هایی میشه که در شرق قاره اروپا قرار دارن. ملل مشرق در دیدگاه اروپایی به سه بخش تقسیم میشن: خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور.
بله.
در مورد ضرورت بررسی اندیشه شرق شناسی رو خدمتتون عرض کنم که اینو از اندیشه در تاریخ اندیشه انسانی منحصر به فرده، چون در تاریخ چنین اندیشه‌ای وجود نداره که تعداد پژوهندگانش با وجود اختلاف در عقاید و فرهنگ و زبان و ملیت در این حد زیاد باشه تعدادشون و به پژوهش در مثلا دینی بپردازن که به اون ایمان ندارن، مثل دین اسلام. این اندیشه با واکنش متفاوتی از سوی دانشمندان مسلمان هم روبرو بوده و مخالفای زیادی داشته. دوره‌های مختلفی تقسیم بندی می‌کنن دوره شرق شناسی رو که به 4 دوره کلیه. دوره نخستش بعد از فتح اندلس به دست مسلمانان و شکوفایی حیات علمی در اون دیاره. دوره دومش بعد از جنگ‌های صلیبی میشه و تقریبا تا نیمه سده 18 میلادی ادامه داره. دوره سومش مربوط میشه به تقریبا از نیمه سده 18 میلادی تا پایان جنگ جهانی دوم، و دوره چهارمش هم بعد از جنگ جهانی دوم تا همچنان که داره.
بسیار عالی، متشکرم محسن رسولی. دوستان شنونده، ما در مورد این خاورمیانه، خاور دور و خاور نزدیک با شما صحبت خواهیم کرد در یک برنامه دیگری. تعریف مختصری هم که از شرق شناسی محسن رسولی ارائه کرد با توضیحات جزئی تر همراه باشید تا ساعت 10 صبح.
موسابن شاکر خراسانی از پیشگامان علم مکانیک، علل خصوص مکانیک سیالات بوده که از او و فرزش که با نام بنو موسا شنا می شوند مجموعاً 20 کتاب و مقاله به جا مانده است. اسم مهمترین کتاب آنها که نوشته احمد ابن موسای خراسانی می باشد، الهیل است که تا قرنها بعد از آن یکی از مهمترین کتاب‌های دنیا در علم مکانیک بوده است.
پاتو گفته شده این سوال رو در ذهن من ایجاد کرد که چرا من که دانشجوی مهندسی مکانیک هستم تا به حال حتی یک بار هم نام این دانشمندان بزرگ رو نشنیدم. ابتدا از دوستان و همکلاسیان باشه به این دانشمندان بزرگ پرسیدم. امیر حسین، احمد ابن موسای خراسانی می‌شناسی؟
احمد ابن موسای خراسانی؟
آره.
ریاضیدان بوده؟
نه.
نه
یعنی کتاب الهیل شنیدی تارا؟
نه نشنیدم.
اونجا بود که فهمیدم من تنها نبودم و بقیه دانشجویان مکانیک هم انگار تا به حال اسم بنو موسا رو نشنیدن. موضوع وقتی جالب‌تر شد که سعی کردم با چند تن از اساتید خودم راجع به احمد ابن موسا خراسانی صحبت کنم، که اون وقت بود که فهمیدم نه تنها دانشجویان که حتی اساتید هم تا به حال نام این دانشمندان رو نشنیدن. نکته جالب توجه اینه که متاسفانه مشکل بغرنج عدم توجه و شناخت نسبت به دانشمندان قدیمی کشورمون سر دراز داره. اگر از جریان دزدیده شدن نام دانشمندان کشورمون به کام کشورهای همسایه بگذریم، این روزها کشورهای غربی با تحریف تاریخ علم و با نادیده گرفتن کشفیات دانشمندان ایرانی و مسلمان در قرنها قبل، این کشفیات رو به نام دانشمندان متقدمتر خودشون معرفی میکنن. این اتفاق که به دلیل عدم تبلیغ و توجه ما به کشفیات خودم و علمای کشور خودمون اتفاق افتاده، در خصوص حکیم عمر خیام نموده بارزی داره. در صورتی که خیام قرنها قبل از پاسکال، تارتالیا و یانگهوی زندگی میکرده، امروز انگلیسی ها به مثلث بس دو جمله خیام مثلث پاسکال، ایتالیایی ها مثلث تارتالیا، چینی ها یانگهوی و حتی خود ما ایرانی ها خیام پاسکال میگیم. در خصوص بنو موسا هم این نکته حائز اهمیته که علارغم تأثیر غیرقابل انکار اونها در پیشرفت علم مکانیک، هیچ اثری از نام این دانشمندان در کتابهایی که در دانشگاه‌های کشور تدریس میشه وجود نداره. این در شرایطیه که در همین کتابها به کتاب مهم دانشمندان غربی از ارشمیدس گرفته دانشمندان متقدمتر پرداخته میشه. اگر بخوایم از این قضایا هم بگذریم و به کتاب الهیل به شکل فنی‌تر و دقیق‌تر نگاه کنیم، خیلی کار آسانی در پیش نخواهیم داشت، چون که نسخه اصلی کتاب زبان عربی است و ترجمه فارسی کتاب به آسانی در دسترس نیست، یا حداقل من که موفق به پیدا کردن نسخه فارسی این کتاب نشدم.
با این تفاسیر انتظار عجیبی است که در شرایطی که نه دسترسی آسان به کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های این دانشمندان دارند، نه برخی از متخصصان و حتی اساتید آن رشته دانشمندان را می‌شناسند، انتظار داشته باشیم که مردم عادی اطلاعاتی از این دانشمندان داشته باشند.
خب یکی از پدیده‌هایی که بسیار شاهدش بودیم در یک دهه گذشته اینه که بیشترین سرمایه‌گذاری بر روی خاورشناسی یا شرق‌شناسی در کشور غربی انجام شده است، حالان که بسیاری از کشورهای شرقی که دارای تمدن بسیار کهن بوده اند از کنار این مقوله به سادگی گذشته اند. یه نکته دیگری که اینجا حائز اهمیته اینه که بیشترین آثار مکتوب و برترین نوشتارهایی در این باب رو ما به قلم غربیان داریم، یعنی ما کمتر دانشمند شرق شناسی داریم که امروز نوشتارهای او به زبانهای مختلف ترجمه شده باشه و مرجع و منبع درسی قرار گرفته باشه در دانشگاه‌های دیگر. به همین سبب نگاهی ویژه هم خواهد داشت به این موضوع که چرا کشورهای شرقی در نیم قرن گذشته و به خصوص در دهه گذشته نتوانستند آنطور که باید در مقوله‌ای که به شناخت خودشون میانجامه سرمایه گذاری کنند، در مقوله‌ای که در نهایت ممکنه راهکار بسیاری از مشکلات امروزی رو پیش پای اونها بگذاره. شناخت پیشینیان و گذشتگان خودش حاوی راه حل ها و اطلاعاتی خواهد بود برای ما.
من از علل پیدایش شرق شناسی ها در اروپا و در امریکا خدمت عرض کنم که از همون زمانی که غرب و اروپا مسیحی کوشیدن یه هویت مشخصی برای خودشون پیدا کنن و پردازش کنن، تعریف شرق به معنی دیگری ضرورت پیدا کرد برشون و غرب تلاش کرد خودش رو در ساختار اون روزگار در تقابل با این دیگری تعریف کنه. حالا به بیان دیگه، شرق اون دیگری بود که غرب برای هویت یابی باید از اون فاصله میگرفت و این فاصله گیری هم مستلزم شناخت اون دیگری بود.
یعنی در واقع یه دیالکتیکی باعث شده که غرب به سمت شرق شناسی بره، یعنی غرب شرق رو میخواد بشناسه تا بتونه با یه فاصله‌ای که از اون ایجاد میکنه غرب رو بسازه.
بله بله. و خب نیاز به تعریف داشت دیگه، غرب مدرن باید این دیگری رو تعریف میکرد تا خودش رو در برابر اون و در تفاوت با اون تعریف کنه. در همین راستا شرق شناسی شکل گرفت تا آغازی به غیریت سازی، حالا به اصطلاحی غیری از یه شرق باشه. شرق شناسی رو آقای وان در چارچوب عام برخورد غرب و شرق بازکاوی کردن و در این برخورد پدیده شرق شناسی میگن که گفتمانی که غربی‌ها درباره شرقی‌ها از جمله مسلمانان مطرح کردن که در خیلی از موارد مورد انتقاد خود اندیشمندان شرقی بوده. پیشینه و قدمتی که شرق از نظر فرهنگ و تمدن داره خب امریه که مسلم و غیر قابل انکار. از این رو غربیان زمانی که می‌خواستن به تحول فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بپردازن به دنبال شالوده‌ای بودن که بر اساس اون بتونن اون نمودهای فرهنگی خودشونو پیریزی کنن و از این طریق یه فرهنگ برای خودشون درست کنن.
یعنی در واقع غربی ها شرق رو مطالعه میکنن برای اینکه بتونن از آنچه که شرق اندوخته به عنوان شالوده و پی اصول فرهنگی خودشون در غرب استفاده کنن.
بله کاملا. و برخورد غرب هم با اسلام بر اساس تفکرات ذهنی و عینی که خود غرب اونا رو ایجاد کرده و از این روی این برخورد و شناختی که غرب از شرق و اسلام داره فاقد اون ارزش‌های تکاملی شرق و نگاه دین باورانه ای است که در اسلام وجود داره.
بسیار عالی. حالا یه نکته‌ای هم من اینجا بگم. الان محسن به دو تا مسئله اشاره کرد. یکی این که غربی‌ها شرق رو مطالعه می‌کنن و خیلی چیزایی که اونا منتشر می‌کنن مورد انتقاد دانشمندان شرقی است. ولی اینجا نکته دست اینه که چه کسی آثار بیشتر و مدون‌تر و استانداردتری رو نشر میده. وقتی ما اساساً می‌بینیم که نشر آثار در حوزه شرق شناسی به دست غربیانه، در نهایت تئوری‌های اونهاست که به دانشگاه‌ها راه پیدا می‌کنه و شناخت اونها از شرق که تبدیل میشه به شناخت عمومی. در صورتی که ممکنه خیلی جاها خود مستشرقین شرقی بهتر بشناسن موارد و مسائل رو و انتقاداتشون واقعا وارد باشه، ولی تریبونی برای اعلام این انتقادات وجود نداره. اینجاست که میفهمیم تریبون خودش چقدر مهمه.
بله بله.
صرف نظر از شاخه علمی.
اون تبلیغاتی که صورت میگیره، حالا این اندیشار میان چون خود افراد عوام در اون کشور، حالا کشورهای غربی که مطالعه خاصی ندارن برای شرق، و این تبلیغاتی که اینا از شرق دارن باعث میشه که دیدشون حالا برگردن نسبت.
بله. مثلا ما میبینیم که خیلی از مستشرقین که غربی هستن سالیان سال در مورد شرق تحقیق کردن، کشورهای خاصی رو هم دیدن. خب اینا میدونیم که خیلی زود هنگام به هند سفر میکنن، به چین حتما سفر میکنن و علاقمند هستن به این دو کشور حداقل. بعد از مدتی، بعد از 20 30 سال کار کردن و اینکه دیگه اسم و رسمی پیدا میکنن، میان به ایران، میبینن تازه آنچه که دیدن چقدر و دریافتن چقدر تفاوت داره با واقعیت. این نشون میده که اگر که تریبونی علمی در اختیار خود مستشرقین ایرانی هم باشه، ما حداقل میتونیم واقعیت داره رو به دنیا اعلام بکنیم در مورد کشورم.
مسلمون ها در اون دوران طلایی برای اونچه که بعداً اسمش رو گذاشتن افتخار زحمت کشیدن. به قول معروف دود چراغ خوردن. البته پاداش این زحماتشون رو هم گرفتن. با رقم خوردن اتفاقات مهم در اروپا بر اساس همین یافته‌ها و اندیشه‌های مسلمان‌ها. اما بعضیا بی انصافی میکنن و این تاثیرگذاری رو نمیبینن. من میگم چندین کشور مسلمان دور هم جمع بشیم و برای دفاع از دانشمندان و حکیمانمون یه مجله درست کنیم و توش از همه کشورهای عضو تحریریه مجله مدارک مستند چاپ کنیم و بفرستیم به همه جای دنیا. بعد همین کار رو هر ماه انجام بدیم. حتی شده این مجلات رو به صورت رایگان در اختیار مدارس اروپایی، آمریکایی و کلن همه مدارس دنیا قرار بدیم تا بچه هاشون بدونن که اندیشه هایی که یاد میگیرن از کجا اومده و متعلق به چه کسه. به نظر من که خیلی خوب میشه. هم تلاش میکنیم برای حکیمان بزرگمون تا تفکراتشون پایدار بمونه، هم ارتباط خوبی بین ما و تمام دنیا شکل میگیره. اینا خیال پردازی نیستن. اینا فقط برنامه‌های بلند مدت هستن برای رسیدن به حق مسلممون، یعنی جایگاه‌های بالاتر در دنیا.
در ادامه همون دید منفی که میخواد غرب از شرق ایجاد کنه در اذهان عمومی، هگل رو ما میبینیم که مثلا یه فیلسوف خیلی معروف و فیلسوف درونگرایه. ببینید در باره شرق چی گفته. در نظر هگل جامعه شرقی جامعه ایستاست، چرا که این جامعه به طور ثابت در تسلط طبیعت است. اذهان شرقی نیز اذهان غیر عقلانی اند و قدرت آن را ندارند تا خود را از استقراق در گرداب طبیعت برهانند. ساختار سیاسی این جوامع به طور ذاتی استبدادی است، زیرا آنها آن مایه از خود ندارند که برای آزادی لازم است. یعنی خودشون نمیتونن آزادی لازم رو ایجاد کنن و همین باعث میشه که مثلا از یک فیلسوف درونگرا تبدیل میشه به یک سیاست ورز. مثلا در مورد هند و چین نمیدونید چی گفته. گفته انگلستان یا ترجیحاً کمپانی هند شرقی اربابان هند هستند و این تقدیر محتوم امپراتوری های آسیایی است که مطیع اروپایی میباشند. چنانچه چینی ها نیز در یکی از همین روزها مجبور خواهند شد به تقدیر خود تن در دهند. و یعنی این یک جور پیروی دائم شرق از غرب رو بیان میکنه و میگه که همیشه باید
به هر ترتیب. به نظر میرسه که در سالهای گذشته اونجایی که نیاز به استفاده از زیبایی ها بوده، چه در کلام، چه در معنا، چه در هر چیز دیگری، غرب بمنده به شرق بوده و میبینیم که اونها هستن که بیشتر علاقه نشون میدن. اریک مانوئل اشمیت، فیلسوف و نمایشنامه‌نویس بزرگ فرانسوی، آرش بیشتر در رابطه با موضوعات شرقی است. یعنی همین میهمانسرای دو دنیا پر است از نشانه های شرقی، یا مثلا گل های قرآن یا سایر نمایشنامه‌هایی که ایشون نوشته است. ولی اونجایی که مربوط به در واقع درک و مسائل در واقع سیاسی تر بگیم میشه، نمیدونم که به کار بردن این عبارت چقدر درسته، میبینیم که غربی ها کلن تفکر شرقی رو نفی میکنن. حالا که ما میبینیم که چند تا اندیشه شرقی در نیم قرن گذشته آمد و خودش این اظهار نظرهایی ایستاد، مثلا خود جمهوری اسلامی ایران، خود چین به عنوان یک قدرت اقتصادی.
بله.
یعنی ما نمیتونیم بگیم که چین مدل اقتصادی آمریکا یا غرب یا هر جای دیگری رو کپی کرده. همچین چیزی نیست. یا جمهوری اسلامی مدل ایدئولوژی یا مدل در واقع هدایت کشور رو کپی کرده از روی جای دیگری. اینا مختص خود شرق هست و ما هم ظاهر شده. اگر موفق ظاهر نشده چطور محل چالش هست الان برای دنیا؟ خیلی از مسائل در مورد کشورهای شرقی.
بله، کاملا درست. میگن که وقتی که می‌خوایم شرق‌شناسی بررسی کنیم بعد از سه منظر یا سه مفهوم بهش نگاه کنیم. یکی مفهوم جغرافیاییه که در این معنا مراد از شرق همون آسیا، خاور نزدیک باستانی و جهان غیر اروپاییه. مورد بعدی مفهوم ایدئولوژیکی، همونطور که شما فرمودید، در این تعبیر شرق مسلمانان در برابر غرب مسیحی قرار داده میشه. و مورد آخر مفهوم سیاسیه که هنگامی که در یک مضمون سیاسی از شرق صحبت میشه در واقع به خطری اشاره داره که جهان مسیحیت غربی و دنیای سرمایه‌داری رو تهدید میکنه و این خطر تنها در اسلام نهفته است. البته در سده 20 سوسیالیسم نیز برای مدتی به عنوان تهدیدکننده جهان سرمایه‌داری خود مشغول کرد.
ببینین این چیزایی که محسن الان گفت در واقع در مورد این اختلاف بین مسلمانان و مسیحیت، این یه باور در واقع شاید عمومی هم ما میتونیم بگیم نباشه، یه باوری که از جنگ‌های صلیبی میاد. ما میدونیم که در اواخر قرون وسطا و نزدیکی به رنسانس، وقتی که صلیبیون به در واقع یونان رسیدند، تمام مدارس رو از بین بردن و در خیلی از مدارس فلسفه از دست رفت، خیلی از کتابخانه ها از دست رفت و اصولاً تفکر افلاطونی از دست رفت و غرب ارسطویی اندیش شد. اما چون منابع افلاطونی در اختیار مسلمانان قرار گرفته بود که در جنوب و شرق آسیا حضور داشتن، این تفکر آمد به مشرق زمین و مشرق زمین افلاطونی اندیش شد. تفاوت بین ارسطویی اندیشان و افلاطونی اندیشان بسیاری از مسائل رو رقم زد. بیایم در تکنولوژی، در صنایع الکترونیک به این نگاه کنیم. جایی که دیگه ممکنه بسیاری از مخاطبان ما فکر کنن اون به این واقعا دیگه چه ربطی داره؟ ارسطویی اندیشی مطلق اندیشی است یا صفر یا یک دیجیتاله، ولی افلاطونی اندیشی فازی اندیشی است، یعنی غیر مطلق اندیشی است. اینکه مسئله میتونه شرایط مختلفی داشته باشه. ما میبینیم که اختراعات تکنولوژی غرب تفکرهای دیجیتال یا تصمیم گیری رقمی هستن، اینکه یه چیزی یا نیست. ولی وقتی ما میخوایم در مورد سردی و گرمی هوا یه ماشین لباسشویی بفهمه که آب سرد یا گرمه، خب سرد از نگاه کی، گرم از نگاه کی، چقدر گرم چقدر سرد، میبینیم که اینجا دنیا رو پروفسور زاده تغییر میده که یک شرقی است با نگاهی به تفکر افلاطونی خودش و ظهور تکنولوژی فازی که دنیا رو به کل تغییر داد. این تکنولوژی در ژاپن معرفی شد، به آمریکا رفت. میخوام بگم که این اتفاقی که بین در واقع مسلمانان و مسیحیان امروز نامیده میشه، اتفاقی بین مسلمانان و مسیحیان، در واقع اتفاقی بین دو تفکر ارسطویی و افلاطونی است که ریشه در اواخر قرون وسطا داره. برای ما پیامک بفرستید، 3881 پیامک های شما رو دریافت میکنه اگر دلتون میخواد در مورد موضوع این برنامه اظهار نظر کنید. خب ارتباط تلفنی ما با دکتر داریوش اکبرزاده، شرقشناس و ایرانشناس برقرار. آقای دکتر داریوش اکبرزاده سلام، وقت بخیر.
درود بر شما، صبح شما بخیر باشه. خدمت شنوندگان شما هم عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر اکبرزاده، ما این سوال رو از شما خواهیم پرسید که چه جذابیتی و چه دلیلی و چه توجیهی باعث میشه که در دنیای امروز بسیاری از دانشگاه‌ها سرمایه گذاری بکنن روی دانشی به نام شرق شناسی و این دانش پیروان بی‌تعداد داشته باشه؟
برای پاسخ به این پرسش که چرا اینقدر شرق شناسی مهم هست، اجازه بدید که یک مقدار به گذشته برم. وقتی که به پیشینی شرق شناسی مراجعه میکنیم، با برخی اصطلاحات و اتفاقاتی که در تاریخ شرق و غرب گره خورده در هم تنیده هست روبرو میشیم. اولین اطلاعاتی که در این زمینه داریم به عنوان اولین گام ها برمیگرده به اونچه که به گریک و پرشن یا در حقیقت اونچه که یونانی ها راجع به شرق و ایران نوشتن، و البته بیشتر مربوط میشد به رخدادها مثل جنگ هایی که بین این دو تا فرهنگ صورت میگیره، به اطلاعاتی که نوشتن. اما بعدها در حدود قرن 12 و 13 یک جوری شرق شناسی کاملتر میشه و برمیگرده به در حقیقت بازدیدها و سفرهایی که غربی ها به شرق داشتن. مارکوپولو رو خیلی میشناسیم در 13 میلادی. اما شرق شناسی به مفهوم علمیش از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 در حقیقت شروع میشه. این یک پیشینی کلی است. وقتی وارد حوزه تخصصی شرق شناسی میشیم، اورینتال استادیز در حقیقت که یک
مطالعات شرق
خیلی کلی هست، به زیر مجموعه هایی مثل ایرانیان استادیز ایران شناسی، ترکیش استادیز ایندین استادیز هند شناسی و غیره تبدیل میشه. غنای فرهنگی این کشورها از یک سو، اما واقعیت این هست که داستان شرق شناسی با یک طمع و در حقیقت چپاول باید بگیم گره خورده. یعنی وقتی غربی های بسیار فقیر به این منطقه از جهان آمدن و دیدن که سرزمین های بسیار ثروتمند هست، اولین گام های شرق شناسی با مسئله غارت و چپاول روبرو است و دیدن که این کشورها به لحاظ زیرزمینی چه سرمایه های عظیمی دارند، بحث بعدها نفت و گاز که همه ماها میدونیم، و خود به خود دیدم که چه فرهنگ غنی هم این مردمان دارند. و از اونجایی که خب کشور غربی از همه زمینه فقیر بودند، شما در پیشینی شرق‌شناسی میخونیم که آثار حجیم و بزرگی که از بین النهرین یعنی عراق امروزی به دست اومد و با وسایل اون روزی وقتی میخواستن با کشتی به بریتانیا یا فرانسه ببرن، بیرحمانه قطعه کردن و بردن در اونجا در موزه هاشون به هم چسبوندن و هنوز که هنوز سرمایه های عظیمی از این به دست میارن. بنابراین اصل بحث این در حقیقت یک بحث مالی و طمعی بود که غربی ها پس از کشف شرق در حقیقت باش روبرو شدن و بعدها اینا اومدن وارد حوزه های تخصصی کردن. من نمیخوام بگم همه کسانی که شناس هستن در حقیقت به نوعی با شیطنت و تفکر انحرافی روبرو هستن، ولی واقعیت این هست که اونها با تخصصی کردن شرق شناسی در گرایش های مختلف سعی کردن به اون اهدافی که میخوان خیلی حرفه‌ای تر و خیلی دقیق تر دست پیدا بکنن. این یک نگاه خیلی کلی به بحث شرق شناسی هست. اگه سوال دیگری باشه من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بله هست. اون سوال اینه که ما در مطالعاتمون دیدیم که غربی ها به خاطر اینکه نیاز به یک دیالکتیکی داشتن، نیاز به یک چیز متضاد با آنچه دارند داشتن، نیاز به یک مبدأ متضاد داشتن که بتونن خودشون رو بر اساس اون بسازن، بر روی شرق‌شناسی سرمایه گذاری کردن، یا حداقل بخشی از دلیل سرمایه گذاری بر روی این دانش این بوده است. چقدر این درک قابل اعتناست و قابل باوره؟
ببینید واقعیتی است که من همینجور که عرض کردم غربی ها با یک طمع به سمت شرق اومدن، هم از بود فرهنگی واقعیت این هست به استناد مدارک باستان‌شناسی. وقتی ما میگوییم در شوش با لایه 15-16 در باستان شناسی روبرو هستیم، یعنی ما با یک خاستگاه، با یک مردمی که تمدن‌ها و لایه‌های فرهنگی مختلفی در یک محوطه باستانیش تجربه کرده روبرو هستیم. شما هرگز این موضوع در دنیای غرب نمیتونید ببینید. این یک بحث فرهنگی. بحث دیگریش که شما فرمودید درست هم هست، اما من یه نکته‌ای را باید اینجا به عنوان نکته در پرانتز عرض بکنم. در دنیای امروز که دنیای حرفه‌ای‌گری به اصطلاح شرق شناسی به حساب میاد، من حداقل در حوزه ایران شناسی به عنوان یک آدم خیلی کوچیک، آدم‌هایی که بسیار صالح و درست هم هستن و خوبم کار کردن وجود داره، اما اون چیزی که شما فرمودید هم کاملا قابل تایید هست.
نه اتفاقا نظر ما اصلا این نیست که کسانی که کار کردن بد کار کردن یا قصد اظهار نظری برعکس آنچه که هست داشتن.
ما تحریف هم زیاد صورت گرفته.
ما تحقیقاتی که انجام دادیم اینه که نشون قریب به 30-40% در واقع مسئله که منتشر شده از طرف غربی ها، شرق شناسان ایرانی مثل خود حضرت عالی یا خیلی کسان دیگر که هم رشته شما هستن بهشون اعتراض دارن. یعنی مثلا اونا در مورد موارد فرهنگی ما ریشه های رو ذکر کردند و بهش اعتراض دارن. به عنوان مثال یکیش اگه اجازه بدید آقای دکتر، اگه فرصت شما دارید پشت خط بمونید من عرض کنم. مثلا در مورد فارسی دری ما مثلا شنیدیم در برخی کتاب غربی شما میخوانید که این دری آن کپک دری است و در همان است که ما در ترکیب در و دشت هم ازش استفاده میکنیم و در واقع فارسی دری فارسی کسانی بوده است که بیرون از شهر و روستا و خانه در کوهستان زندگی میکردند و به این دلیل به این فارسی فارسی دری گفته میشه. حالا که این تصور غلط و یک اظهار نظر غلطه، کپک دری به خاطر اینکه کپک بسیار خوش آواز و خوش لحنیه به فارسی لقب دری دادن به خاطر در واقع آهنگین بودنش. فارسی دری از سایر شاخه های این زبان خوش آهنگین تر و نغز تره، به همین دلیل بهش لقب دری دادن. این مثلا منظور ما اظهار نظرهای این چنینی در مورد زبان شناسی و در مورد فرهنگی که خب بسیاری اعتراضات از طرف مستشرقین بهش وجود داره. این اعتراضی که اینجا نقل کردم مستقیما از جناب آقای دکتر کزازی نقل میشه.
من ارادت دارم خدمت آقای دکتر کزازی، چون اسم بردید مالی. در بحث دری اگه من بخوام وارد بشم که یک بحث خیلی تخصصی، هنوز ما این سوال برامون
مطرحه
که چرا دری، آیا در دربار بوده، آیا مسئله دیگری بوده، اما اگه من بخوام تکمیل بکنم فرمایش شما را و به این انحرافات یا تحریف هایی که صورت گرفته، خب خیلی رفرنس های دقیق تر و علمی تر وجود داره مالی. ما ببینید یک بحث خیلی واضح در مورد خلیج همیشه فارس ما هست، مسئله است که ما خیلی بهش حساس هستیم، بخشی از هویت ما هست.